بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و همچنین قوای جسمانی ظاهری دیگر که لامسه و سامعه و ذائقه و شامعه، هر یک وسیله و واسطه ای برای شکار کردن محسوسات خارجی است. حالا اصل برهان همون طوری که فرمودن در درس قبل از طهارت الاعراق برای توضیح بیشترش این فرمایشات پیش آمده که میخواییم بگیم که حتی خود قوای مدرکه نفس هم هیچ یک از قوا خودش به ذات خودش بل استقلال آگاهی و توجه نداره، بلکه حتی قوای نفسم در حقیقت وسائط نفسن، تور شکار نفس ناطقه هستن که از ناحیه قوا بیرون را، محسوسات را مورد شکار قرار میده. برای همین تعبیر میشه معمولا در اصطلاح این آقایان که قوای نفس وسیله تور شکار نفس هستن که به واسطه این قوا نفس اونچه را که در عالم از علم و شعور و حیات و آگاهی هست از اونها اطلاع پیدا میکنه، به علم نسبت به عالم راه پیدا میفرمایه. الان در عبارت میفرمایید که قوه باصره و قوای دیگر جسمانی ظاهری اینها همه وسیله و واسطه‌ای برای شکار کردن محسوسات خارجیه که انسان اگر بخواهد این محسوسات را که علومند شکار نفرماید، نفس او از مرتبه عقل حیولانی به مراتب مافوق راه پیدا نمی کند. انشاءالله بعدن این بحث را در جلد سوم پیش می کشیم که می فرمایید نفس ابتدا عقل حیولانیه، نفس حیولانیه به این معنا که تشبیه فرمودن، همون طوری که ماده اولا را، حیولای اولا را بدون هیچ صورت علمیه، صورت نوعیه در نظر بگیرید خالی از صور نوعیه هست، اما آمادگیش را، استعداد اون رو دارد که هر گونه صورت نوعیه جسمیهی بهش القا بشه، اعطا بشه، پذیرا باشه. اینجا هم نفس را از اون جنبه که از مادر متولد میشه
علوم معارف را به ذات در سیر سهولی نداریم و لذات در این مقام اسمش رو گذاشتن نفس حیولانی، برای اینکه نفس هست اما هنوز علم و ادراک و آگاهی اینها براش پیش نیامده و آمادگی اون رو داره، استعداد اون رو داره که هر گونه ادراکی را، علمی را به ادراک خودش در بیاره و لذا این آمادگی داشتنش باعث شده که اسمش را حیولانی بگذاره. بعد حالا شروع میکنه به حواس پنجگانه یواش یواش را به ارتباط با بیرون را در برار می فرمید که با دیدن، با شنیدن، با لمس کردن و گل چشیدن مو کردن اینها نفس به صحت نفس بدون مرکز که این شفاهای اولیش این محسوساتی که ادراک میکنه این ها برای نفس ملکه میکنه ملکه اون قدرت اون صحبت دارایی که نفس قبلا دارا نبود و آن با به دست آوردن ادراکات اولیه
از ناحیه حواس پنجگانه دارایی هایی را به دست آورده که این دارایی هایش اینها به عنوان سرمایه او ملکه او هستند که میتونه از این دارایی ها حالا هر چرا که براش به صورت نظریات است، کسبیات است، نیازمند به فکر، به دقت، اینها رو میتونه از ناحیه این دارایی های روشنش به دست بیاره. پس نفس ابتداعا که هنوز هیچ گونه علم و ادراکی نداره، اما آمادگی اینو داره که ادراک پیدا بفرماید. اسمش رو میگذاریم حیولانی. اما حالا که این کودک چشمش باز شده، قوه باصره‌اش به کار افتاده، قوه سامعش به کار افتاده، از مادر که متولد می شد صدا می زدی نمی شنید، مثلا از جنبه ظاهری و جایی رو نمی دید، چیزی را از جنبه استشمام چشایی چه اینها نداشت و حالا یه بحثایی شده که حداقل مرتبه ادراکی که خیلی به ضعف در ابتدای تولدش برای کودک پدید میاد، همین مقدار قوه لامسه اوست که میتونه گرسنگی را، تشنگی را، اینا را احساس میکنه که به گریه در میاد. مادر وقتی شیرش بده خوابش میبره دیگه، از این احساس و از اینجاها شروع میشه. و ابتدایی ترین چیزی که کودک را در ادراک با بیرون ارتباط میده در اولین وهله همون احساس گرسنگیشه، احساس تشنگیشه، که این خیلی رمز است خداوند در اون نهاده. ولذا تشنه دیدن نیست، شنیدن را فعلا خیلی علاقه نداره، اصلا قوه بیناییش هنوز راه نیفتاده، قوه شنواییش هنوز به کار نیفتاده. اما از ابتدایی ترین چیز شروع میکنه به صورت قوه لامسه، اون لامسه مهمه. ولذا فرمودن که کودک حواس پنجگانش اولین حسی که به کار میفته حس قوه لامسه است که باید لمس کنه، منتها لمسش نه لمس بیرون از جسم، در حد احساس گرسنگی و تشنگی مثلا میبینید این مقدارش را که به گریه در میاد و یواش یواش درد هم او را حالیش میشه. و چه عجب که وقتی کودک به ادراک در میاد اولین مدرکات او گرسنگی و تشنگی و درده. اگر بتونه این گرسنگی را، این تشنگی را، این درد را همیشه داشته باشه، غذا بهش میدن. ولذا میبینید هیچگاه مادر از دست این کودک آرامش نداره، همینجور دم به دم غذا میخواد، آن به آن شیر میخواد، اونم غذای او دیگه، آب او، غذای او، طعام او، همه چیز او شیر مادره. فعلا تشنگیش را شیر برطرف میکنه، گرسنگیش را شیر برطرف میکنه. و یکی این که اگر شکم درد بگیره، جایی از بدنش درد داشته باشه، قوه لامسه او درد را هم ادراک میکنه، گریهش بلنده و این هر سه چیز را هم فقط از راه گریه تقاضا میکنه. اینه که اصلا از همون ابتدا راه گدایی رو یاد دادن، تشنه باد باشه، گرسنه باشه، درد داشته باشه، از راه گریه هم گدایی کنه. اون وقت اگر بهش غذا ندادن اونگه گله کن. ببین نظام هستی کی جرأت داره که بهش غذا نده؟ عالم، عالم مادر اوست دیگه. یه مادر طبیعی مادی داره به ظاهر که این مادر است که باید او رو در دامن بگذاره، پستان به دهنش بده که شیرش رو تأمین کنه، و اگر احیانا درد داره چه کرده؟ دردش رو برطرف کنه. همین مقدار دیگه از اون به بعد هم قبلش هم بعدش در دامن جناب مادر اصلیش، مادر طبیعت نظام هستی بر اساس حرکت جوهریه. او تشنه باشه، گرسنه باشه، درد داشته باشه، حالا گریه هم بفرماید، اگر کسی بهش غذا نداد اونگه گله کنه. ببینیم کجای کی کدوم موجود عالم است که بهش بگه غذا نمیدم. تمام این همه کوها، این همه آسمانها و کهکشانها، افلاک، همه میگن آقا ما را ببین، دیدن ما غذای توست. انسان از اون حیث که انسان است در اولین بار از ناحیه دیدن غذا میگیره، از ناحیه شنیدن غذا میگیره، از ناحیه لمس، چشیدن، بو کردن، اینا غذای نفس ناطقه است. اینا غذای نفس، ادراکش را. حالا یه وقتی ادراک میکنی بو را، این غذای نفسه. ادراک میکنی دیدن را، این غذای نفسه. ادراک میفرمایی از راه شنیدن، اینا دیگه غذای نفسه. اینها یواش یواش، این ادراکات حسیه، محسوسات، شکار آقا میشه. بعد حالا اسم اینها را الان میگذارید محسوسات. اینا به لحاظ این که چون به واسطه قوای ظاهریه، اونم تازه قوای ظاهری و باطنی هم باز به یک معنا معنا نداره اصلا، قوای نفس که چون این قوا از ناحیه آلات و ادوات ظاهری مادی مثل این چشم، گوش، اعضا، جواره، بدن، این بدن طبیعی، چون که این بدن طبیعی ظاهر است، اسم این ادراکات نفس را میگذارید ادراکات ظاهریه، ادراکات حسیه. اونم به اون بحثی که قبلا برده محضرتون رسوندیم که تا موقعی که این چشم همینجور مستقیم با بیرون ارتباط داره و قوه باصره از ناحیه چشم داره مبصر را میبیند، یا بی واسطه میبیند یا با واسطه که فرمودید در حکم مقابل باید باشه داره میبینه، همین این لحظه اسم این دیدن را، اسم کار قوه بینایی را میفرمایید که حس ظاهری، میفرمایید که دیدن ظاهری. همین این لحظه به محض این که چشم ظاهری بسته شد، صورت اون شیء مبصر دیده شده در نفس ناطقه انسانی، در موطن قوه خیال، در بالاتر از قوه خیال انشاء میشه در قوای دیگر، دیگه اصلا اسمش حس ظاهری هم دیگه نی. این محسوسات را محسوسات و محسوس هم که میفرمایید ادراکات حسیه، دیگه به توسط در تعبیره، اصلا مطلقا همه چیز شما میشه، خودتون میشوید بر اساس اعتاد عاقل و معقول، و به خصوص بحث شریف معقول به ذات و معلوم بالعرض که انشالله نزدیک داریم میشیم و سلطان بحثش پیش میاد برزتون میرسونیم اگر توفیق تشرف داشتیم. و اینها ادراکات حسیه طور شکاره، و چه عجب که نفس در سیر سعودی تا اول به سرحد ادراکات حسیه نرسه اصلا قوای بالاترش شکوفا نمیشه. در صورتی قوه خیالش به کار میفته که قبل از اون قوای پنجگانه به اصطلاح زائقه و شامه و اینها، اینا باید به کار بیفتن، شروع کنن به ادراکات، که از ناحیه ادراکات این پنجتا حالا آهسته آهسته قوه خیال شکوفا بشه. قوه وحی که مرتبه نازله عقل است کم کم اون به راه بیفته، بالاتر قوه عقل اون به کار بیفته، که تا قوه عقل به کار بیفته طول میکشه. حالا چقدر باید مدرکات حسیه، خیالیه، وهمیه زمینه بشون، آمادگی بدن که تا قوه عقل شکوفا بشه، اصلا این قوه تکون پیدا کنه، تحقق پیدا کنه در شخص، که راه و تا شخص به سرحد قوه عقله و ادراکات عقلی نرسد، همچنان اصطلاح تکامل سر جاش باقیه و نیازمنده که نفس همچنان باید با عالم ماده ارتباط داشته باشه که تا بتونه به سرحد تعقل برسه، ولو اینکه به ظاهرم مرده، ولو به ظاهر بمیره، 5 سالش مرده، کودک مرده، جوان مرده، پیر شده مرده، اما هنوز به سرحد عقل و تعقل نرسیده. این همچنان باید تعلق به ماده داشته باشه، باید ارتباطش را با عالم محسوس قطع نکنه، وگرنه درست میگیم مرگ آمده فلانی از این نشأه رفته، مرگ آمده او رو برده، اما مرگ فقط و فقط ارتباط او را با عالم طبیعت فقط از ناحیه بدن طبیعی رو قطع کرده، نه اینکه ارتباط نفس او را با قوای ادراکیه او را به طور کلی از عالم طبیعت قطع کرده باشه، که اگه قطع کرده باشه اون چرا که شرع مقدس راجع به دفن، راجع به نماز میت، راجع به تلقین ها و ختم گیری ها، قرآن خوندن ها، نمازشون رو قضا کنید، حجشون رو ادا کنید، خمس و زکاتشون رو بدید، اینها رو دستور نمی‌فرمود، چون رابطه به طور کلی قطع شده و از اینجا هیچ بهره‌ای برای اونها عائد نمیشه. وقتی عائد نمیشه یعنی چی؟ شرع دستور میده بی امر بی معنا. تمام این دستورات شرعیه زیر سر این یک نکته بحثه که با مرگ طبیعی، موت طبیعی، ارتباط نفس ناطقه از ناحیه قوایش به وسیله این جسم طبیعی، جسم طبیعی، این بدن مادی طبیعی منقطع میشه، که بدن مادی طبیعی به عینه میشه بدن مثالی، اون وقت همچنان نفس است و بدن مثالی است و قوای ادراکیش است و ارتباط با عالم طبیعت. ولذا حالا میگن که اموات سر میزنن، اینا به یک لحنی که دیگه ما حالا برهانش رو پیاده بفرمایید، حرف از جنبه برهان درست مطرح بشه، روی اساس، روی کرسی قرار خودش استقرار پیدا بفرماید، حالا به هر لفظی میخواهید. شرع مقدس طوری حرف زده که همه حالیشون بشه، گفتن آقا فاتحه بدید میرسه، روزش رو قضا کنید بهش میرسه، حجش رو ادا کنید بهش میرسه، نمیدونم خمساش رو بدید بهش ثواب میرسه. پس معلومه ارتباطشون با اینجا قطع نشده، ارتباط قطع نمیشه، تکامل تعلق به این ماده همچنان هست، منتها نحوه تعلق فرق میکنه. حالا این نحوه تعلقش به چه صورت هست؟ اجازه بفرمایید که با بحث تکامل برزخی را با دقت زیر رو کرد و به سرش رسید. حالا این الان کمک میکنه این حرفا شما را. پس این که میفرمایید که این قوای ظاهری یک سری وسائل و واسطه هایی هستن که برای شکار محسوسات به کار میروند، آقا این شکار اساس ذات شماست، اساس ذات شما در سیر سعودی، اساس ذاتی هر شخصی به شکارهای اولیه شخصه، که این شکارهای اولیه نفس که از ناحیه قوا به واسطه این آلات و ادوات این جسم طبیعی، بدن مادی این سویی داره ارتباط برقرار میکنه با عالم ماده، این اصله، این ادراکات حسیه ظاهری است که برای این شخص بدن برزخی میسازه، بدن اخروی میسازه، تور شکار ماورای طبیعت میسازه، همش زیر سر این ادراکات اولیه است. این ادراکات اولیه رو میفرمایید به یک عبارت اون آقایان میفرمان ملکات نفس، غیر از اون اصطلاح ملکاتی است که در انسان در عرف عرفان خوندیم. اینا ملکات نفسن، یعنی چی؟ یعنی خمیرمایه های نفس، سرمایه های نفس. هر چرا از اون به بعد ادراک بکنه در نظریات، در تجردات، تو عوالم ماورای طبیعت تمثل ها براش پیش بیاد، سیرها پیش بیاد، هر چه علم شهودی هم پیدا بکنه، این ادراک اولیه حسیه، اینها خمیرمایه تمام اون ادراکاته. از این نشأه تشریف فرما بشه به سر عالم و ماورای طبیعت در دار تجردم الالعبد در حیات محض هست که هست، بازم همین ادراکات اولیه محسوسش همینها خمیرمایه های اونها میشه. این ادراکات اولیه خیلی آقا اساس کاره، خیلی موضوعیت داره اصلا. ولذا شرع مقدس این همه آقا تأکیدها فرمون، چون درد بعد از انقطاع نفس از این بدن طبیعی به اون طرف رو داره، در اون درد خیلی سنگینه، چی کارش باید کرد؟ با حالا خدای ناکرده اینجا گوش عادت کنه به حرفای نامربوط، همین ابتدا حرفای نادرست، و اصلا چشم عادت کنه به دیدنهای بیمعنا، اینها خمیرمایه میشه. این خمیرمایه ها بعدن تو به مقامات شهودی هم که برسه باز به یک نحوی در این لابلاها خودش رو بهش نشون میده، خودش رو نشون میده. ولذا معصوم باید از اول امر معصوم باشه، وگرنه معنا نداره که شخص معصوم ادراکات اولیش که بعد از تولد از مادرش شروع میشه اینجاها رو نعوذ بالله اسمت نداشته باشه، خمیرمایه های بیمعنایی در جان معصوم تحقق پیدا کنه، بعد بعدن معصوم بشه. این خمیرمایه ها رو رد بکن نیست، این ریشه، این ریشه ها رو نمیتونه که برداره، این میمونه، این در ادراکات بعدیش در عوالم دیگرش میمونه. همین الان هم میبینید آدم هر موقع به خواب رفته نوعاً میبینید از قبلی ها بیشتر خواب میبینه، از دوران قدیم بیشتر خواب میبینه، مثلا از اون زندگی های ابتدایی زندگی بیشتر خواب ها رو تو اون قالب ها میبینه. اونا خمیرمایه‌اند، اونا رها بکن نیستن و نبادم باشه، اون اساس کار بود. ولذا معصوم باید از اول امر معصوم باشه که ادراکات حسیه‌ای که داره بعد از تولد مادر براش به دست میاد اونها براش کار میرسه. حالا تا چه برسه به این که باید حتی اون موقعی که از نطفه هم هست داره منعقد میشه از اونجا هم باید اسمت داشته باشه. اینه که این قوای حسیه اینها تور شکار نفس ناطقن که نفس از ناحیه محسوسها یواش یواش خودشو بالا بکشه. درست الان میفرمایید محسوس، اما به یک تعبیر می از این مدرکات اولیه که حالا در اصطلاح و علم روز اینها دیگه اسم محسوسات رو میذارن ادراکات اولیه، و هرچه قوی تر که میشه دیگه ادراکات ثانوی. این ادراکات اولیه به عنوان ریشه ادراکات ثانوی هن که ملکات و سرمایه های نفس ناطقه میشن. خب اینا برای شکار کردن محسوسات خارجی است و هر یک راه مخصوصی برای کسب محسوسی خاص، یعنی معلومی علاهده و دانشی جداگانه است. خب این دیگه الان جداگانه بودنش به لحاظ اینکه آلات تور شکارش، آلاتش اینجا مختلفه. مثلا آلت تور شکار قوه باصره چشمه. خب پس چشم که از قوه باصره از ناحیه او ارتباط برقرار میکنه با خارج، میفرمایید که چشم فقط برای کسب محسوسات بصری و مبصری است. یه راه مخصوصیه برای کسب خارج. دیگه نمیشه که قوه باصره از ناحیه گوش بیاد مبصرها را ادراک کنه یا قوه سامعه از ناحیه چشم بیاد مسموعات را بشنود. خب این چرا الان آقا راه کسب اینجا مختلف شده؟ به دلیل اینکه آلت و وسیله کسب اختلاف داره. این اختلاف زیر سر قوا نیست. قوا تور شکار نفسم و چون قوا انشاءالله به وقتش میرسیم که مجردن و نفسم که مجرده، پس تجرد مشکل نداره که بخواد مدرکات را ادراک کنه. چی باعث شده که اینجا الان دیدن غیر از شنیدن شده، غیر از و چشیدن شده؟ به دلیل اینکه اون وسیله‌ای که می‌خواهید با او ببینید، با اون وسیله‌ای که می‌خواهید بشنوید، وسیله‌ها گوناگونه. که اگر اختلاف وسیله برداشته بشه، تمام این قوای پنجگانه در حقیقت هر قوه‌ای کار قوای دیگر را انجام میده. یعنی با چشم در مرتبه بدن طبیعی، با این با قوه باصره در مرتبه بدن طبیعی، با این چشم ظاهری فقط میتونستی ببینی، اما همین که آلتی به نام چشم ظاهری رفت کنار دیگه، حالا قوه باصره بدون این که چشم ظاهری داشته باشه میبینه، بدون این که چشم ظاهری اصلا باشه میبینه، این وسیله رو نمیخواد، نیاز نداره. پس اولین بار چرا نیاز داره؟ چون ضعیفه، توان نداره که با قوای خودش ادراک بفرماید بدون اینکه این وسائل را، این آلات رو به کار بگیره. مجبوره که از ناحیه به کارگیری این آلات ادراک کنه. چون آلات مختلفه، اسم قوا رو اختلاف مختلف میگذاریم، اسم قوا را. حالا بعد که حالا انشاءالله حرفا هنوز قوی تر هم شده، چه بسا بفرمایید که آقا این پس معلوم میشه که به یک معنا این قوای ادراکیه به خاطر مدرکاتی که روش تقسیم پیش آمده. خب اگه واقعا چشم میتونه هم ببینه، هم بشنود، هم ببوید، هم بچشد، خب بفرمایید در حقیقت یه قوه است دیگه، یه قوه است به نام قوه ادراکی. این قوه ادراکی اگر ببینه اسمش از باصره، اگر بشنود اسمش از سامعه، اگر بچشد ذائقه، لمس کند لامسه، بو کند شامه. و چون اینجا شامه یه وسیله خاص داره بینی، ذائقه یه وسیله خاص داره زبان، مثلا باصره یه وسیله خاص داره به نام چشم، اینا موطنشون مختلفه، جایگاهشون فرق میکنه، بافتشون، مزاجشون، طبیعتشون، اعتدالشون از همدیگر فرق میکنه، ولذا این اسم این قوا را اختلاف گذاشتیم، گفتیم آقا باصره، سامعه، شامه، ذائقه، لامسه، پس گوناگون شده. خب حالا اگه ما چشم ظاهری نداشته باشیم، بتونیم ببینیم، بتونیم هم بشنویم، ببوییم، بچشیم با هم یه قوه، پس در حقیقت یه قوه است دیگه، یه حقیقته. این یه حقیقت از اون جنبه که میبیند بیننده، باصره، میشنود سامعه، پس اعتبار به جهت نحوه ادراک اون میشه. که چه بسا اصلا جلوترم بریم بگیم که آقا درسته که قوا مختلفن، اما قوا مختلفن به لحاظ وسائلشون، آلاتشون. اگر آلات برداشته بشه، به یک معنا میتونید تکثر در قوا قائل بشید از باب کثرت شؤونی یه حقیقت، به یه تعبیرم میتونید بفرمایید اصلا یه قوه است. انسان یه قوه ادراکیه داره، این قوه ادراکیه اگه ببینه اینطور، اگر تخیل کنه خیاله، اگر توهم کنه وهمه، اگر تعقل کنه عقله، اگر به سرحد سان دادن اشیا برسه قلبه، اگر همین یه حقیقت بخواد همه رو در مقام جمعی بسیط بدون تعین داشته باشه، میگیم روحه مثلا. پس اختلافات رو برداریم. اینی که میبینید حالا اگه یکی مثلا از ناحیه یک دستش ناتوان شده، میبینید کارهایی که میتونست با دو تا دست باد انجام بده، حالا اون دست دیگرش اونقدر قوی شده که اتفاقا با یک دستی چه بسا گاهی کارها را بعضی از افراد یک دست از کسانی که دو تا دست هم دارن بهتر بتونن انجام بدن. پس اینا این بهتر با چه ضعیف و شدت و نقص زیر سر این وسائل قوا هست که اگر وسائل شده که اگه اتفاقا دو تا دست داشت اینقدر قدرت نداشت که الان با یه دست قدرتش هم بیشتر شده. با دو تا چشم اما یک دونه چشم رو از دست داده، با همون چشم دیگر میبینید چه بسا از دو چشمی هم بهتر میتونه کار بکنه. اینا همه به اینا برمیگرده به شدت و نفس ضعف خود نفس. الان هم میخواییم مطلقا ادراکات همه رو به گردن نفس بگذاریم. حالا که به اینجا رسیده که چشم و گوش و اعضا و جوارح وسیله شدن و این پنج تا حس رو میگیم اینها مدرکن، میخواییم یه پله بالاتر بریم بگیم که نه خیر، تمام این پنج تا قوا هم وسائلن، در حقیقت مدرک حقیقی نفس ناطقه است. ولذا چشم قوه باصره نه خودش رو ادراک میکنه، نه ذات خودش را، نه حتی وسیلهش رو که همین چشم طبیعی باشه. قوه باصره شما ادراک نمیکند چشم را که وسیله دیدن اوست. ادراک قوه سامعه را هم نمیکنه. ادراک خود ذات نفس رو هم نداره. با اینکه قوه باصره وسیله برای دیدن نفسه، اما با این حال حتی خود این قوه به ذات خودش آگاهی نداره. اونچنان تعلق محض به نفس هست. پس که اندهو می فرمایید که اصلا ما یه قوه مدرکه بیشتر نداریم و اون قوه مدرکه رو دیگه الان فرض قضیه است اسم خودمون رو گذاشتیم نفس. دیگه از باب این که مجبوریم به یه لفظی نام ببریم، وگرنه نفس گفتن خودمونم به یک اعتباری بود دیگه، به جهت تعلقش به بدن بود میفرمودید نفسه. و هر یک راه مخصوصی برای کسب محسوسی خاص، یعنی معلومی علاهده و دانشی جداگانه است. غرض این که ما محسوسات را به واسطه این حواس ادراک میکنیم و بدونها آگاه میشویم به واسطه این حواس. پس خود حواس هم تازه شدن واسطه ها، کنه و اینا جداول نفسن. اینا جویه هایی هستن که نفس میتونه از کانال این جویه ها با بیرون ارتباط برقرار کنه، که اگر این ارتباط رو برقرار نفرماید نفس قوی نمیشه، شدت وجودی پیدا نمیکنه، حرکت جوهریش اشتداد ذاتی پیدا نمیکنه. اینها جویه هایی هستن برای اینکه نفس از این راه ها قوی میشه. خب حالا یه پله بالاتر، حالا دقت بفرمایید ببینید که آیا قوه لامسه مدرک خود است و از ذات و از خود آگاه است، و یا قوه سامعه از خود خبر دارد، و یا چشم مدرک و مبصر خود است، و همچنین در هر یک از این قوای جسمانی تأمل بشود که آیا مدرک خودند یا نه. می نخیر، با قوه باصره نفس داره میبینه، اما خود قوه باصره خودش رو نمیتونه بفهمه که من خودم کیستم. کنه اون نفس رو بگذار کنار، بعد به قوه باصره بگو آقا تو که داری وسیلهی برای شکار نفس هستی، خودت میفهمی که خودت چی هستی، چه حقیقتی هستی؟ هیچ خبر از خودش نداره. از وسیلهش هم که خبر چشم باشه خبر نداره. از قوای دیگر نفس هم بیخبره. از خود ذات نفس هم خبر نداره. این که مادون از مافوق خبر نداره. پس چرا خواب میبینی از خواب که بیدار شدی به این نشأ آمدی یادت میره؟ برای اینکه قوه باصره که مدرک ذات خود و مدرک به اصطلاح نفس اینها که نبود که الان بگی آقا از ناحیه قوه باصره چرا نمیتونم اون چرا که در خواب دیدم رو باز ادراک کنم و در ذهن خودم بیارم. اون نخیر، اون ادراک مربوط به نفس ناطقه بود. نفس ناطقه باطنه. تا میای در مرتبه ظاهر میخوای اون باطن رو تو ظاهر کش بدی بیاری پیاده کنی، پیاده نمیشه. قوا خودشون ادراک نمی کنن. هیچی که از قوای به اصطلاح ظاهری نفس همه هیچ کدوم خودشون ادراک نمی کنن. در عدم ادراک اونها مرزوات خود را شک و ریبی نیست، چنان که در حضور نفس برای خودش که همون ادراک اوست مرزاتش را در همه حال، چه در خواب و چه در بیداری و چه در اغما، دغدغه و تردیدی نیست. اون حالا اون فرمایش جناب شیخ در درس 22 را با اینجا زمینه بفرمایید. درس 22 چی بود آقا؟ اگه فرض بفرمایی که نفس خیشتن را چنین بپندار که در هوای تلق آزاد چه رها شده اونطوری و تمام اعضا جواره همه از هم گسسته، خلاصه در اون مرتبه به ذات خودت آگاهی اما به هیچ یک از شؤون وجودی خودت توجه نداری. پس نفس به ذات خود آگاهه، شک و تردیدی توش نیست. این که الان می‌فرما شک و تردید نیست برای اینکه اون دلیل تجربی را در درس 22 داشتیم روی اون برهان، می‌فرمای شک نیست. از این طرف قوا خودشون را هم نمیتونن ادراک بکنن، این را هم شک نداریم. پس اصلا قوا عین التعلق به نفسن، تمام قوا قائم به نفسن و نفس با قوا معیت قیومیه داره. اینا همه انشاءالله همینجور پله پله خودشون این حرفا نشون بده. خب پس قوا که از خودشون خبر ندارن، نفس از ذات خودش خبر داره و روی این حساب پس می فرمایید اصلا مطلقا تمام ادراکات قوا همه مربوط به خود ذات نفسه. نفس است که داره در تمام این قوای خودش ادراک میکنه، نه اینکه حالا به توسط در تعبیر میگیم چشم من میبیند، گوش من میشنود، مثلا لمس من لمس میکنه و مثلا قوه شامه میبوید. اینا توسط در تعبیره، در حقیقت همونیست که میگه من میبینم، من میشنوم، من میبویم و این قوا، اینا همه واسطن. حالا قوا واسطن، منتها قوا واسطن، این بدن و جسم طبیعی آلاتن که فرقی بین واسطه و آلت برزتون رسوندیم. مسبوق به ذهن هستید که در آلت، آلت به صفات ذل آله متصف نیست، اما واسطه به صفات ذل واسطه چی آقا؟ اتصاف داره، منتها اتصافش اتصاف ذاتی نیست، اتصاف بالعرضه. ولذا بگیم قوه باصره میبیند خلاف نگفتیم، اما قوه باصره در این بیناییش استقلال وجودی نداره. اینه که حالا میفرمایید قوای نفس شؤون نفسن، شؤون نفسن. و بیانی که شخص را در هوای تلق با شرایط دیگر در درس 22 از شیخ رئیس نقل کرده ایم، دلیل گویا در این مطلب است که در اون حال از همه چیز حتی از قوای خود نیز بیخبر بود مگر از خودش. خب حالا یه پله داره حرف هنوز بالاتر میره. تا اینجا حرف چی بود آقا؟ حرف این بود که خود قوا از خودشون خبر ندارن، به ذات خودشون آگاهی ندارن. پس کی به ذات قوا آگاهه؟ اون جنابالی هستی و اون من شما هست و که فعلا اسم این من را گذاشتیم نفس. پس نفس عالمه به این قواه. خب تا کی عالمه؟ آیا میشه که نفس حتی از این قوای باصره و شامه و زائقه و اینها هم بیخبر بشه یا نه؟ بله، اون دلیل تجربی شیخ در درس 22 میفرمود که نفس در اون حال از همه قوایش بیخبره اما به ذات خودش بیخبر نیست، بی آگاهی نیست. این دیگه یه پله باز حرف بالاتر رفته. پس تازه قوا مدرک ذات خودشون نیستن هم که هیچ، گاهی هم نفس هم میشه که مدرک ذات قوا نباشه، حتی به قوای خودش اصلا توجه نداره. توجه ندارد. حالا درسته این بحث برای شما سوال پیش میاد که اصلا در اون لحظه اصلا نفس قوایی اصلا نداره، یا اینکه نه قوا داره و نسبت به قوایش توجه نداره. خبر نداره اصلا اینا با چجوری کرد، و الان که پس داری با قوه باصره با این چشم ظاهری میبینی، همینجور دم به دم نفس هی توجه میکنه قوه باصره تحقق داره، قوه باصره داره میبینه، آن با آن توجه نفسه که با قوه باصره داره میبینه، وگرنه اگر توجه نفس از قوه باصره برداشته بشه میبینی که چشم شخص بازه، در مقابل چشم او افرد میاد عبور میکنه، اما چون توجهی به دیدن نداره این شخص، بهش میگه آقا فلانی کجا اومد چیشو، میگه من ندیدم، میگم تازه از جلوی چشم شما رد شد، میگه من توجه نداشتم، متوجه نبودم. پس اگر متوجه نباشه اون قوه باصره نفس اصلا تحقق نداره، یا نه قوه باصره رو داره و نفس رو از او بیخبره. اگه داشته باشه آیا قوه باصره جدا هست یا قوه باصره شأنی از شؤون نفسه، یعنی شأنی از شؤون ذاتشه؟ خب اگه شأنی از شؤون ذاتشه چطور میشه از ذاتش هیچگاه بیخبر نمیشه اما از قوه باصرهش بیخبر میشه، از قوه سامعه بیخبر میشه؟ حالا اون چنان فرو رفته داره در یک مطلبی تعمق میکنه، فکر میکنه که هیچ اصلا توجهی به حرف اطراف نداره، به سر و صدای محیط نداره، به سردی و گرمی هوا نداره، مثل بعضی هایی که حالا یه وقتی کسی ضعیفه این گونه از ادراکات ظاهری او رو از باطن باز میداره، هیچ، این باید قوی بشه، این مجبوره که همه اینا رو ساکت کنه تا یه جوری فکر کنه، اما نه، یکی اینقدر علاقمند به فکر و تحقیق و دانش هست که آقا اون چنان در مطلب غرق میشه که اگه اینجا رو توپ ببندن ایشون خبر نداره که اصلا چی گذشته، آیا در این لحظه اصلا ایشون قوه باصره داره یا نداره، یا این شأنی از شؤون نفس هنگامی که نفس توجه بفرماید این شأنش متحققه، اگر توجه نفرماید این شأن با بیتوجهی نفس، بیالتفاتی نفس، اصلا این قوه نیست. اینا از اون کتلهایی است که دیگه طی کردنش کار آسونی نیست. حالا ببینید توجه نفس بس چه داره میکنه، که دم به دم تمام قوای نفس همه به نفس قائمند. قائمند یعنی چه؟ یعنی آن به آن او توجه داره اینا هستن، او توجه داره اینا هستن، که اگر یک آن توجهش منقطع بشه این قوا از او منقطع ان، اصلا قوه ای نداره. چجوری باید حرف زد؟ و خیلی حرف زدنم اینجا احتیاط میخواد، الان اینه عجله نمیشه کرد. به هر حال این الان این فرمایش شیخ الرئیس که در اون حالی که شخص خودش رو تلقیم میکنه و میگه نه خیر اصلا این بدن کجا، من الان نه دست دارم نه پا دارم، توی یه هوای تلق، نه سرد نه گرم، اعضا و جوار من از همدیگر گسسته، تو توجه به این گسستگی ها هم نباید داشته باشه، اینقدر داره خودش رو تلقیم میکنه که دیگه به طور کلی از مطلق شؤونش در بیاد، مطلق شؤونش رو رها کنه، یک پارچه خودش بشه و خودش. در اون حال چی آقا؟ از همه چیز حتی از قوای خود نیز بیخبر بود، مگر از خودش، از ذات خودش بیخبر نمیشه، از همه چیز بیخبره. بیهوش کردید شخص را، بعد از 24 ساعت به هوش اومده، بعد بهش بگید آقا در طی این 24 ساعت که شما بیهوش بودی آیا چیزی دیدی، چیزی به خاطر داری؟ میگه نه خیر اصلا نداشتم. حالا بعد خودتون میبینید که نه خیر، ایشون که داشت به هوش میامد یک ساعت قبل چه حرکاتی انجام میداد، کارهایی میکرد، نحوه ارتباط این گونه نفس با بدن چگونه است که مثل اون میت از بدن قطع تام نمیکنه، اما بازم مثل این که یه توجهی باز به بدن داره. این دلیل تجربی که شیخ فرمود از این قوی تر، حتی به بیهوشی هم به یک تعبیر نمیشه مثال زد. آنچنان باید از شؤونش آنچنان بیخبر بشه که فقط و فقط به تعبیری همه چیز شسته بشه بره یک ذات محض بمانه. اینه که طاقت نمیاره، این خیلی مشکل میشه مگر از خودش. پس برهان به ما اجازه داده است که بگوییم نفس ناطقه انسانی یعنی روح وی که به فارسی روان گویان همیشه آگاه و بیدار است و هیچگاه به خواب نمی رود. حالا به خواب نمی رود یک مثال، بگو تنویم مغناطیسی هم نمیشه، بگو بیهوش نمیشه، هیچگاه نفس بیهوش بی ادراک محض راه نداره، راه نداره، مجرد نمیشه. مجرد وقتی که شده، مجرد عقل است و عاقل و معقول، مدرک است و مدرک است و ادراک. هیچگاه خواب نمیبرد او را. مظهر اسم شریف یا من لا تأخذه سنتون ولا نوم میشه. پس این خوابی که الان بر ما پدیدار میشه، این خواب نه به معنای اینکه نفس از ذات خودش بیخبر میشه، غافل میشه، بلکه نفس از توجه به قوایش، به آلات و ادوات و بدنش، از اینها توجهش رو برمیداره، ارتباطش به یک تعبیر منقطع میشه. منتها حالا در خواب این انقطاع تام پیش نمیاد، در هنگام موت انقطاع تام پیش میاد، دیگه از بدنم به طور کلی بیتوجه میشه، یعنی از جسم طبیعی، حالا چه بسا از بدن که بیتوجه نمیشه. اما این دلیل تجربی حتی از مرگم سنگین تره، چون مرگ بعد از انقطاع نفس از جسم طبیعی توجه به بدن برزخی داره، با بدن برزخیش داره ادراکات میکنه، تو عوالم میگرده و حرفها داره، اما در اون دلیل تجربی شیخ نخیر، اصلا هیچ گونه توجه نباید به قوا پیش بیاره، متن ذات بمونه بس، هیچی نباید بمونه. اینه که بعضی ها در اینجای اشارات بندگان خدا به شیخ اشکال کردن که بله این دلیل شما دلیل تجربیه، این را کی انجام داده که اثبات بکنه که نفس غیر از بدنه؟ چون این رو تازه ایشون برای اثبات این آورده که نفس غیر از بدنه، حالا برای مراتب بالاتر هم میشه استفاده کرد، اما بله باید به ایشون گفت که کرده ای تأویل حرف بکر را، خیش را تأویل کن نیزک را. شیخ درست حرف زده و الان میبینید همون یک برهان شیخ داره چقدر نتیجه میده تو کتاب، چقدر نتیجه میده، که معلوم میشه این برهان تجربی را اگر کسی توفیق به انجامش بشه، که به این راحتی هم نمیشه، این حتی از موت طبیعی هم بالاتر میره. آها، برای اینکه نفس اونچنان بیخبر حتی از تمام قوا، از حواس ظاهریه، از خیال، از وهم، از مطلق قوا با دست برداره، توجهش رو انصراف بده. این انصراف، انصراف تامه، خودش بمونه خودش. خب این دیگه زود بدنها از دست میره، و اون که تازه به نفس توجهی به قوا داره، میبینی بدن طبیعی شخص از دست رفته به یک تصادف، به یک مثلا برخورد سرش به یه جدولی، چیزی افتادنی، چه میبینی آنی رابطه بین نفس و جسم طبیعی او قطع میشه. حالا یک وقتی اون حال سنگین بشه، هیچی دیگه. بله، فسائقه و خر موسی سائقا، هیچی دیگه. به طور کلی موسی نفس ناطقه از فرعون بدن و قوای بدن و مطلق این شؤونها به طور کلی جدا میشه میره. اما تو اون جدایی چه مقدار میتونه باشه؟ همیشه نمیتونه باشه، دوام نیست. این برای لحظاتی شاید بشه، آدم به جان کندن زحمت بکشه، شاید بتونه برای لحظاتی اون رو انجام بده و به دست بیاره. یا مثلا فرض اگرچه ولو موت طبیعی هم حاصلم بشه، شاید باز برای لحظاتی اون مرتبه باشه، اما باز دوباره نفس انصراف پیدا میکنه. تو ذات غیبی بودن مشکل آقا نمیشه. اینی که فرمودن اون غرقگاهه، اون هما، هماست، قروگاهه، نمیشه سر زد. اگر سر زد زود بر میگرده، نمیشه طاقت آورد. یعنی ما حتی ذات خودمون طاقت نداریم تا چه برسه به ذات حق. حالا یک کس بگه میشه که به مقام غیبیه ذات حق رسید؟ خب جواب، به مقام غیبیه خودت اگه تونستی برسی هنر کردی، و اگه تازم رسیدید خیلی دفعیه. اینه که ائمه دارن اصطلاح که لی مع الله وقتان لا یسعنی فیها ملک مقرب ولا نبی مرسل. یه گهگاهی پیش میاد وقتان. جناب آخوند صدر متعلهین در اسفار فرمود که ببینید، روایت فرمود لی لنا مع الله وقتان لم یقل مقامان، گفت برای ما گاهی پیش میاد، نه اینکه مقام باشه، یعنی همیشه، همیشه نمیشه، اصلا نمیشه، مشکله غیب ذات. اینی که فرمودن مقام غیب الغیوبی احدیت هیچ کس نمیتونه راه پیدا کنه، اگرم پیدا بکنن دوام ندارن، با زود انصراف بدن، وگرنه اصلا نیست میشن میرن. و یک معنا ملائکه مهیمین همینجوری هیچی شدن رفتن دیگه، نیست شدن رفتن، اصلا خبر ندارن، هیچ اطلاعی، بی‌محض، اصلا یه بیخبری عجیب میشه، چون ذات بی هیچ شأنی دیگه، که هیچ شأن نبود باشه، حتی قوا، حتی بی قوا هم برداشته میشه دیگه، ذات بی شأن اونطوری راه نداره. حالا از اسرار کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف، همینه، در اون لحظه شخص کنز مخفی میشه. خود این شخصی که الان شیخ و رئیس میگه بیاد خودشو تلقین کنه، اون حال رو دست پیدا کنه، فقط و فقط به ذات خودش توجه کنه، از مطلق غیر ذات هر چه هست ببرد قطع کند، این میفرمایید که دوام نداره، ولذا کنز مخفی شخص فرا میرسه. بعد این گنج مخفی تاب نمیاره، پریرویی تاب مستوری نداره. یکی از اسراری که اون آقای شاعر فرمود پریرویی تاب مستوری نداره همینه، غیب ذاته. اونم شیخ و رئیس فرمود یه لحظه شاید حاصل بشه، بعد میبینید در جا باز نفس توجه میکنه به غیر ذات، اما اون لحظه فقط و فقط توجه ذاتیه. حالا این یک مطلبه، این مشکله. مطلب دیگر اینه که الان که توجه به قوا داره، به آلات و ادوات داره، الان میبینیم شبان روز الان چقدر نفس با توجهش مراقب بدنه که همین بدن رو تدبیر کنه، این حفظ بشه، اینجا نیفته، پاشه، بشینه، بگیره، ببره، بخوره، اینها مطلقا هی دم به دم توجه به ذات است و از توجه به ذات توجه به این شؤوناته. هی میگه کنتو کنزن مخفیان فاحببتوان اعرف، هی من پنهانم، دوست دارم آشکار بشم. توجه به غیب ذاتش میکنه، اما نه توجه به غیب ذات با بیتوجهی به غیرش، نه خیر، درست الان داره با قوه باصره میبینه، اما توجهش به قوه باصره اولم و به ذات توجه به ذات خودشه، بعد از ناحیه توجه ذات به ذات توجه به قوه باصره است، به شامه است، به ذائقه است، که حالا دم به دم بدن رو اداره میکنه، کار میکنه، میره، میاد، میشینه، میخوابه، خوابها میبینه، بیداری ها داره، تمثلات داره، اشکال و صور میسازه، مسموعات را، مشمومات را، مذوقات را، ملموسات را، مبصرات را، همه را همینجور دم به دم داره مرتبه به مرتبه انشاء میکنه، بالا میبره، و همینجور دم به دم تجدد امثاله، هی آن فا آن توجه به ذات، از ناحیه ذات توجه به تمام این شؤون. حالا این غذاها خورده، خون بشه، رگها بشه، غضروف‌ها بشه، استخونها بشه، تمام این سلول‌ها و اون درونشون، نمیدونم اتم ها، الکترون ها، پروتون ها، تمام اینها رو با توجه بفرماد که همه اینها هم در کار باشن، کارشون به هم هم نخوره، و تمام اینها از ناحیه توجه نفس به ذات خودشه. هی میگه کنتو کنزن مخفیان فاحببتوان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، خودت در کاری. حالا تا اینها غرق کنه ببینیم که نه باز نفس غیبیه من تو ایشون ایشون اون 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 حیوان اون چه باز همه گفت که ما همه شیران ولی شیر علم باز اون توجه ذاتیه غیبیه وجود به ما هو وجود است که این همه مشهود ماست وگرنه اگر ذات وجود نباشه توجه ذاتی ایجادی حق نباشه باز همون جوری که نفس تو توجه نکنه قوا و بدن نیست اونم توجه نکنه این همه پیکر بیکران نظام هستی نیست و همه دم به دم به تعبیر شریف ابن ترکه در تمهید القواعد به توجه ایجادیه حق در کارن ولذا اول حرکت ایجادیه است بعد حرکت چی آقا؟ وجودیه اون بحثی که در ایام فاطمی قبل در تهران محضر انورتون داشتیم اینا رو انشاءالله زیر رو می فرمایید همینجور این اصول امهات با هم کنار هم جمع بشه یواش یواش هر حل میشه آرمیده میشه انسان و اون سلطان توحید قیام میکنه انشاءالله من عرف نفسه فقط عرف ربه وقت گذشته من فکر کردم نیم ساعت شده که نه امروز مثل این که خیلی بنزین داریم خب والحمدلله رب العالمین.